بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات و لخر بفرم بحثمون درباره مبانی انسانشناسی بیانیه گام دوم بود در مورد چه بیانیه گام دوم چه هر مسئله عقیدتی اجتماعی سیاسی فقهی اخلاقی عرض کردیم اگر بخوایم معرفت پیدا بکنیم نه فقط اطلاعات علم نه فقط بلکه معرفت باید ریشه معارف رو که انسان هست بشناسیم ما بدون انسان شناسی هر شناختی که از دین داشته باشیم شناخت سطحی است لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفت نفسه جاهل بكل شيء نسبت به خودت جاهل نباش چون کسی که خودشو نمیشناسه هیچ چیز رو نمیشناسه این کل شی همه چی رو در بر میگیره در مورد بیانیه گام دوم که جنبه های مختلفی برای ما داره هم جنبه اجتماعی هم عقیدتی هم سیاسی هم نظامی هم اقتصادی باید اول در مورد انسان سخن بگیم که انسان چی هست و این مبانی رو کاملا بفهمیم این که در قرآن کریم خداوند می‌فرماید که ما همه چیز رو برای انسان آفریدیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا هر چی که روی زمین هست برای شماست برای شما آفریده شده یعنی اول انسان و ساختار وجودی او دیده شده و بعد خلق صورت گرفته و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض هر چه که در آسمان ها و زمین هست برای شما تسخیر شده پس انسان محور خلقت هست حالا خود انسان برای چی خلق شده؟ فرماد ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون این آیه فوق العاده دقیق انسان رو به ما معرفی میکنه جن و انس رو نیافریدم مگر برای عبودیت خودم فعبدون الا لیعبدون مگر برای اینکه عبودیت منو داشته باشن عبودیت همونطور که امام صادق علیه السلام فرمودند جوهرتون کنوهر ربوبیه ازت یک حقیقت خارجی رو که ما زیاد باش سر و کار داریم بیان میکنن عبودیت یک جوهره است یک گوهری است که باطنش ربوبیت هست این در تمام نظام خلقت ساری و جاری است این اصل یعنی هر جا عبودیتی هست ربوبیتی بعدش حتما میاد هر جا قرار تمرین و اطاعت باشه بعدش استادی و مربیگری است ربوبیت الان تمام صاحبان کمال در رشته های مختلف جهان اساتید بزرگ در رشته های مختلف جهان فنی، حرفه‌ای، هنری، صنعتی، انسانی هر چی که شما بگید تمام اساتید دوره عبودیت خودشون رو گذروندن نسبت به مربی های خودشون، دوره اطاعت خودشون رو گذروندن تا خودشون به سمت استادی رسیدن. پس ظاهر شاگردی چیه؟ استادی هستش. تمام اساتید در همه رشته ها یه زمانی رفتن زانو زدن و اساتید بهشون دستور و دستورالعمل دادن، اونا هم گفتن چشم، و این روند باطنش استادیه. پس وقتی میگیم یه نفر استاده، مربیه، ربه، یعنی چی؟ یعنی خود این مدت ها نشسته پای درس یه رب، یه استاد، یه مربی، تا مراتب شبیه شدن به استاد، مراتب کامل شدن رو تا مقام مربیگری و استادی طی کرده. الان طرف میگه من دوره مربیگریم و مثلا در فلان رشته تربیت بدنی گذروندم، مربی درجه 1، مربی درجه 2، مربی درجه 3. پس وقتی میگیم یه نفر مربی استاده، یعنی خودش یه دوره عبودیتی رو گذرونده، رفته یه جایی نشسته، حرف گوش کرده، سکوت کرده به قول پیغمبر، استماع کرده، گوش داده، یاد گرفته، عمل کرده، تا بعد یواش یواش خودش شده یک استاد. این در همه رشته ها همه مردم دارن همین کارو میکنن. یک کسی میخواد پزشک بشه، سالهای سال باید بره، گاهی وقتا اگه بخواد تخصص عالی بگیره 15 سال 20 سال باید بره بشینه پای درس، هلیگه چشم باشه، چشم چشم عمل بکنه تا اون بشه. یک کسی میخواد برسه به مثلا دان ده کونگ فو، میخواد بره ورزش رزمی بکنه برسه به دان ده، این باید سالهای سال بره زیر نظر یه مربی یا مربی های دیگه، هی یاد بگیره، هی تکرار بکنه، هی عمل بکنه تا بشه یه کمربند سیاه بگیره، دان یک، دان دو، دان سه، دان چهار، تا دان ده، این باید مربی ببینه. پس وقتی میفهمد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی باطن این عبودیت این هستش که قرار انسان یک، هر کسی نمیتونه آفریده بشه برای عبودیت خدا، میگه جن و انس رو آفریدن برای عبودیت. عبودیت یعنی چی؟ یعنی اینها یه ظرفیتی دارن، ظرفیت بی‌نظیری دارن، ظرفیت قدرتمندی دارن که لیاقت عبودیت رو دارن و میتونیم روی اینا کار بکنیم. در کنکور هم همینطور، کنکور میگیرن، بهترین ها رو انتخاب میکنن، میگن اینا به درد این که بیان حرف گوش کنن، اطاعت بکنن، دستور بشنون، تمرین بکنن رو دارند. تو رشته ورزشی هم همینطور، شخص اول در مدرسهش مسابقه میده، بعد توی محله، بعد توی شهر، بعد در استان، بعد در مسابقات ملی، تازه انتخابش میکنن برای اینکه بیاد شاگردی بکنه. باید همه مراتب رو بگذرونه. یه عالم عبودیت باید بکنه، یعنی حرف گوش بکنه، تمرین بکنه تا بپذیرنش برای تیم ملی. تازه وقتی پذیرفته شد برای تیم ملی، پذیرفته شد، تازه مربی براش میذارن، مربی کشوری، میگن وایسا بالا سر اینا، این باید حرف گوش بکنه تا بشه یه قهرمان جهانی، تا بعدها سالها بعد خودش میشه استاد، خودش میشه مربی. پس ببینید وقتی قرآن میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی این دو طایفه از مخلوقات من یک ظرفیتی دارن که پذیرش میشن برای عبودیت، یه قابلیت هایی دارن که اون قابلیت ها به اینها لیاقت عبودیت خدا رو میده و خداوند به همین جهت اینها رو آفریده. خب که چی بشه؟ که این انسان ها به واسطه یه ظرفیتی که دارند شبیه اصل خودشون بشن، اونی که اینا رو تربیت میکنه و ربشون هست. خب این ظرفیت از کجا آمده که هر انسانی میتونه یک رشد اینجوری بکنه؟ یعنی شبیه اصل خودش بشه، یعنی شبیه خداوند بشه، یعنی خلیفت الله بشه، مظهر خدا بشه. این به خاطر این استش که خود قرآن میفرماید چون من روح خودم رو در این دمیدم، نفخت و فیه من روحی، از روح خودم دمیدم در این موجود. حالا این چون صاحب روح من هست ظرفیت عبودیتی داره، لیاقت اینو داره که بیاد حرف گوش بکنه و شبیه بشه. لذا امام صادق علیه السلام فرمود العبودیت جوهرتون کن هو الربوبیت، هر جا عبودیت هست یعنی مقصد ربوبیته. الان باشگاه زدن، باشگاه برای چی میزنن؟ باشگاه ورزشی، باشگاه خیاطی، باشگاه گلدوزی، رانندگی، برای چی میزنن؟ هدف چیه؟ هدف این هستش که یه عده‌ای که استعداد دارن بیان تو این مجموعه ها حرف گوش کنن، تربیت بشن، اطاعت بکنن، عبودیت داشته باشن تا به مهارت برسن، یعنی به قدرت برسن. حالا وقتی که به قدرت رسید ما بهش اسم میدیم، میگیم شناگر، استاد، خیاط، نقاش، رزمیکار، دکتر، مهندس. پس اسم از کجا میاد؟ اسم یعنی چی؟ اسم که اطلاق میکنیم به نفر، حاکی از چیه؟ حاکی از توانمندی های یه نفره، حاکی از قدرت یه نفره. پس وقتی اسم اطلاق میکنیم، اسم یادتون نره ساختار تشکیل اسم اینجوریه: ذات به اضافه صفت. هر جا شما یک ذات مستعد داشته باشید، این ذات مستعد تمرین داده بشه، به عبودیت کشیده بشه، صفت پیدا میکنه. تو هر رشته ای فرقی نمیکنه. وقتی که اون رشته رو گذروند بهش اسم اطلاق میکنیم، میگیم ماما، میگیم دکتر، میگیم نقاش، میگیم مهندس. تو رشته های مختلف اسم رو کی اطلاق میکنن؟ زمانی که یک ذات صفتی رو دارا بشه. خب خدا میگه من از روح خودم در انسان دمیدم، پس قرار انسان شبیه کی بشه؟ شبیه خدا بشه. و چون قرار شبیه خدا بشه، روح خدا رو داره، میخواد تمام اسماء و صفات و کمالات الهی رو داشته باشه. فرق انسان با همه موجودات در همین بی‌نهایت طلبیشه. این که خداوند در قرآن کریم میفرماد لا اله الا هو، لا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو، با خدا دنبال اله دیگری نباشید، الهی وجود نداره برای شما. برای که انسان ظرفیتی داره که جز با الله سیر نمیشه، جز با بی نهایت به آرامش نمیرسه. این باید همه اسما رو دریافت بکنه تا برسه به آرامش. این نمیتونه در بعضی از جهات شبیه خدا باشه، در بعضی از جهات ضعیف باشه، این آزاردهنده است براش. چون روح خدا رو داره میخواد شبیه خدا بشه، میخواد مثل خدا بشه، و بنابراین اگر بخواد اسم دریافت بکنه که هی پرتر بشه. این هزار اسمی که در جوشن کبیر میخونید، اسمای انسان هم هست. انسان قرار رحمان بشه، رحیم بشه، جواد بشه، کریم بشه، رؤوف بشه، عطوف بشه، ستار بشه، غفور بشه. اینا میخواد با این اسما شبیه خداوند تبارک و تعالی بشه، مثل الله بشه. خب پس ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی انسان باید اینو بفهمه، نه اینکه بگه سوال کنه. چون انسان وقتی خودش نشناسه سوال میکنه اه حالا خدا چه احتیاجی به عبادت ما داره؟ این سوال غلطه، اصلا سوال غلط طراحی میشه، چون ما اصلا موجود نمیشناسیم. خدا بار آفریده برای عبادت و عبودیت، حالا چه نیازی داشت برای این کار؟ انسان وقتی خودش رو شناخت میفهمه که من حامل روح خدا هستم، من احتیاج دارم که شبیه بشم به معشوق خودم، به دلبر خودم، به اله خودم شبیه بشم. نیاز من هست که بی نهایت بشم. هیچ انسانی شما سراغ ندارید در روی زمین با فرهنگ زمین کنار بیاد. اگر تونستید یه دونه آدم پیدا بکنید که بیاد خودشو به یه جایی برسونه بگه من بسم دیگه، همین، نه علم بیشتر میخوام، نه پول بیشتر میخوام، نه سلامتی بیشتر میخوام، نه قدرت بیشتر میخوام، نه لذت بیشتر میخوام، نه زیبایی بیشتر میخوام، نه عمر طولانی تر میخوام، نه عمر جاودانه میخوام. هیچ انسانی شما پیدا نمیکنید اینجوری باشه. انسانها در کسب کمال بی نهایت طلبن. بی نهایت هم یعنی الله تبارک و تعالی، یعنی اینا میخوان روحشون رو برسونن به این شخص، میخوان شبیه اصل خودشون و اله خودشون و رب خودشون بشن و بنابراین اساسا برای همین آفریده شدن، برای این آفریده شدن که به این مقام برسن. لذا شما در آیات بهشت که نگاه بکنید، انسان در بهشت، آیات متعددی داریم در قرآن کریم که انسان در بهشت یه موجودی مثل خداست. به قول امام باقر علیه السلام فرمود مؤمن در بهشت سفارش نمیده چیزی رو، نمیگه لم بده اونجا رو میزش روی تختش بگه اینو برای من بیارید بعد براش بیارن. میفهمد که مؤمن در بهشت هر چه که اراده میکنه همونجا آفریده میشه، خودش میآفرینه، اصلا نیازی نداره به کسی سفارش بده، هر چی که میخواد. لذا قرآن بارها در آیات متعدد راجع به این خصوصیت مؤمنین در بهشت سخن میگه که مؤمنین در بهشت، بهشت تابع اراده است، تابع دستور نیست، تابع سفارش نیست، تابع اراده مؤمنه. مؤمن سفارش نمیده، همین اراده میکنه هر چی که هست میآفرینه. عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، چشمه‌ای که در بهشت هست یفجرونه، فاعلش که بهشتی‌ها هست، خودشون رویش میدن این بهشت رو، هر جای بهشت بخوان، هر جای بهشت بخوان اونجا چشمه در میاد. اصلا اراده بگه الان اینجا چشمه باشه، اینجاست، اونجا چشمه باشه، اونجاست. فیها ما تشتهل انفس و تلذ الاعیون، در اون بهش هر چی که اینا اراده بکنن بخوان، اشتها داشته باشن و لذت ببرن وجود داره. لهم ما یدعون، هر چی که دعوت میکنن، هر چی که درخواست میکنن اونجا هست. هم فی مشتهت انفسهم خالدون، چقدر آیه است؟ اونها در هر چیزی که اشتها داشته باشن بخوان جاودانه هستن، یعنی بی نهایتی رو از نظر عمد و گستردگی میگه، میگه جاودانن، ولی جاودانه در چی هستن؟ در هر چیزی که اراده کنن انسان میشه به این. برای همینم هم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد، یه فرمایش مهمی داره حضرت امام سلام الله علیه، در این کتاب آداب و صلاتشون اینو آوردن حدیث رو، یا اسرار الصلات، اشتباه از من استش، که پیامبر میفرماد در قیامت مؤمن که مستقر در بهشت میشه یه نامه از خدا براش میاد. این نامه خیلی نامه عجیبی است، مقام انسان رو میرسونه که نشون میده انسان با عبودیت به کجا میرسه. نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، من الحی القیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. این که خدا، حالا میخواد نامه خطاب به بنده است، بنده رو ببین چه خطاب میکنه. میفرماید الالحی القیوم الذی لا یموت، به زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. یکی شدن، از زنده پایداری که هرگز نمیمیرد به زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. خیلی عجیبه. ما اگه انسان شناسی نداشته باشیم این همه آیات رو نمیتونیم اصلا بفهمیم، فقط میخونیم. خیلی عجیبه، خدا خطاب میکنه به بندش، از زنده پایداری که هرگز نمیمیرد به زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. چه لذتی داره انسان از خدا این خطاب رو بشنوه، برسه به یه جایی که خدا بهش خطاب کنه تو هم مثل من حی قیوم لایموت هستی. بعد در ادامه نامه این استش که عبدی، ببین کلمه رو برده رو کجا وقتی میخواد خطاب بکنه به حی قیوم لایموت، میگه تو اگه به اینجا رسیدی به خاطر چی رسیدی؟ عبودیت. عبدی علیکه من السلام. کلمه عبد با شکوه ترین بالاترین اسمیست که میتونه خدا رو بندش بذاره. عبد یعنی کسی که دوره ربوبیت رو طی کرده. العبودیت و جوهرتون کنوها ربوبیت. عبد یعنی کسی که اومده تا توی دوره الهی نشسته، فرامین خدا رو اجرا کرده، دونه به دونه گوش کرده و یواش یواش اسم پیدا کرده. اسم اول، اسم دوم، اسم صدم، اسم پونصدم، اسم هزارم، هی دائما اسماء الهی تو این شخصی شده تحقق پیدا کرده. میزان شرافت هر انسانی در روز قیامت به تعداد اسمهایی هستش از خداوند تبارک و تعالی داره. هر چقدر شما تعداد اسمی که خدا داره در جوشن کبیر در قرآن هم میخونید شما بیشتر داشته باشید، سنخیتتون، شباهتتون، قربتون به خداوند بیشتره. پس دقت کنید، تقرب شاگرد به استاد به این نیست که اون شاگرد از همه جلوتر نشسته باشه. به چیه؟ به این که اون شاگرد بیشتر از بقیه شاگردا شاگردی کرده باشه، حرف گوش کرده باشه و به استاد شبیه تر شده باشه، از نظر قدرت، از نظر کمالات وجودیش، از نظر تعداد اسم. عبدی علیک من السلام، بنده من از من به تو سلام باد. سلام خدا میدونی یعنی چی؟ ما یه وقت به همدیگه میگیم سلام، ممکن دشمن هم باشیم ولی در ظاهر میگیم سلام. اگر خدا به یک کسی سلام بکنه یعنی این شخص تا ابد از هر محدودیتی، ضعفی، ناراحتی، غمی، غصه‌ای، رنجی سالم خواهد بود. انسان خودش سلام میشه. عبدی علیکم ان السلام. حالا نگاه کنید، کنتو ازا اردت شیئن اقول له کن فیکون. من خدایی هستم که هرچه اراده میکنم همان خواهد شد. فجعلت کالیوم تقول للشی کن فیکون. امروز تو مثل من خواهی بود، امروز من تو رو مثل خودم قرار میدم که تو هر چه اراده کنی همان خواهد شد. برد انسان، افق انسان چقدره، انسان تا کجا میتونه رشد بکنه. اینه بره بهشت، به قول از ذات الله جوادی آوری خیلی زیبا فهمون حیوانات و دیوانه ها هم بهشت میرن. بهشت که هنر نیست انسان بره که. بهشت هم پاداش جسم انسانه، پاداش خود انسان که نیست. امام کاظم فهمون لیس لعبدانکم سمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. برای بدناتون پاداشی غیر از بهش نیست، به کمتر از بهش نفروشیدش. ولی انسان خودش پاداشش فوق بهشته. انسان مشرف نمیشه به بهشت، انسان تشریف میبره به بهشت. بهشت هست که مشتاق انسانه. انسان سلطان بهشته، حاکم بهشته. بهشت تحت اراده انسانه. انسان هست که به بهشت شرافت میده. میرسه به یه جایی که هر چه اراده میکنه همونه. فوق‌العاده است این آیه. هم فی مشتهت انفسهم خالدون. محدودیت در خواستن وجود نداره، در مقدارم وجود نداره. لا مخلوعت ولا ممنوعه. در زمان هم وجود نداره، خالدون، جاودان است. یعنی همه ابعاد جاودانگی رو انسان پیدا میکنه در اونجا. خب حالا انسان آفریده شده برای این، برای این مقام. و هر انسانی تا به اینجا هم نرسه آرامش پیدا نمیکنه. همه آدمایی که امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، یعنی رئیس جمهور آمریکا بی نهایت طلبه و همش میخواد محدودیتاش برداشته بشه. انسان‌ها در همه جای دنیا تلاششون برای رفع محدودیت‌هاشونه. یه جاهایی حس محدودیت بهشون دست میده، حالا یا جمادیه یا گیاهیه، بگید، یا حیوانیه یا عقلیه یا انسانیه، فوق عقلی. این 5 تا جهت رو انسان دیگه، انسان بیشتر از 5 تا جهت که نداره، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، انسانی. انسان در همه این ابعاد میخواد جاودانه بشه، بی نهایت بشه. جاش کجاست؟ اگه بخواد همچین به موجودی بشه. چرا میخواد؟ چون بی نهایت آفریده شده، اصلا جنسش بی نهایته. میگه از روح خودم در انسان دمیدم. خب حالا این انسانی که برای این مقام آفریده، کی میتونه انسان رو به این مقام برسونه در دنیا؟ یک کسی که خودش این مقامو بله داشته باشه، یعنی کسی که میخواد برسه به بی نهایت، به مقام حی قیوم لایموت، باید یک کسی باشه که خودش این مقامو قبلا داشته. او میتونه یه انسان رو به این بزرگی تربیت بکنه. اینجاست که انسان به نبوت، وحی، قرآن، پیامبر و امام احتیاج پیدا کنه، کسی که خودش این مرحله رو گذرونده باشه. کمتر از اینا لایق انسان نیست. این احمقی که میگه ما پیغمبر میخواییم برای چی، دین میخواییم برای چی، قرآن میخواییم برای چی، خودمون عقل داریم. بله عقل دارید خودتون، ولی تعریف از خودت نداری، نمیشناسی خودتو. تو عقلتو میخوای برای کجا به کار بگیری؟ تو مسائل اقتصادی، خب ببین این بشر با عقلش توی مسائل اقتصادی الان چقدر فساد کرده. تو مسائل گیاهی ببینید چقدر سرطان و انواع بیماری ها رو اضافه کرده. تو بخش حیوانی ببینید چقدر جنایت و ظلم و طلاق و آدمکشی و قتل و خودکشی و زندان و تجاوز و جنگ اضافه کرده. تو جنبه علمی هم عقلش نرسیده، همین عقل ناقصش بدون تربیت و مربیش باعث شده از علم سوء استفاده میکنه، این همه جنایت میکنه. انسان کجا میتونه بگه عقل کافیه برای من؟ انسان رها شده، ببینید با عقل خودش چیکار میکنه. انسان استاد و مربی به بزرگی خودش لازم داره، به مناسب هدف خلقتش احتیاج داره. اینجاست که ما نبی احتیاج داریم، ما اینجا به پیغمبر، به قرآن، به کتاب آسمانی احتیاج پیدا میکنیم که ما رو لایق خودمون تربیت بکنن، به بزرگی خودمون تربیت بکنه. جا انسان کامل لازم داره. لذا غیر از انسان کامل هیچ کس نمیتونه انسان رو به اون بزرگی که آفریده شده بیافرینه. برای همینم هم خداوند تبارک و تعالی برای پیغمبر شرط میذاره و تهدیدم میکنه که تو خودت انسان کاملی، مربی اینا هستی، ولی الان میخوای از دنیا بری، باید یه انسان کامل دیگری رو معرفی کنی که مردم بدون انسان کامل نباشن، بدون امام نباشن. بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالت. قدیر عظمتش به انسانیته. قدیر اساساً ایده انسانیته. یعنی یک انسان کامل داره از جامعه میره، باید کی جاشو پر کنه برای انسانها؟ یه انسان کامل دیگه، یه متخصص، یه متخصص معصوم باید بیاد جاشو پر کنه، تا انسانها بدون متخصص معصوم، بدون ولی، بدون امام نباشن. این امام قراره چیکار بکنه؟ این امام قراره انسانها رو به بزرگی خودش تربیت بکنه، نه که بیاد نون و آبشون رو سر سامون بده، که اونم میده، آب و برقشون رو سر سامون بده، که اونم میکنه، مسائل حیوانیشون رو سر سامون بده، اونم انجام میده. اما برای این نمیاد امام. امام میاد که ما رو در مسیر عبودیت به گونه ای تربیت بکنه که ما بتونیم اسم دریافت بکنیم. تعداد اسمهایی که از الله دریافت میکنیم، تعداد قدرتهایی که از الله میگیریم لایق ما باشه. ولی الان من میخوام از دنیا برم بدون امام معصوم، امام بالا سرم نیست، میخوام از دنیا برم. حالا الان چند تا اسم دارم من؟ چقدر بد مردنای ما. ما ها اکثرمون آک 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 وارد برزخ میشیم، اصلا کار رومون نشده، مربی بالا سرمون نیست، عبودیت بلد نیستیم بکنیم، عبودیت نکردیم، استاد نداشتیم، مربی نداشتیم، هر چی هم خودت تو این قرآن گفت من رب شما هستم. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اون ربی که خالق شما هست اونو مطیع باشید. ما این خدا رو گذاشتیم کنار، گفتیم نه من از این پهلوان، از این ورزشکار، از این سلبریتی، از این فیلسوف، از این شاعر، از این هنرپیشه، از این خواننده، اینا رو دوست داریم، شبیه اینا بشیم. شبیه هر کس که میخوای بشی خلایق هر چه لایق، لیاقتت هم همونه. خب از اینجاست که داستان انبیا مطرح میشه. انبیا میان وسط تاریخ، میان توی تاریخ، تو دل حیات انسانی، و در مقابل انبیا یه گروه دیگه هستن که نمیخوان رشد بکنن، کافرن، طغیان میکنن. اونا که طغیان میکنن علیه خدا و پیامبرا بهشون میگن چی؟ طاغوت. طغیان میکنن، شیطان هم که هست، اینا میشن حزب شیطان، اینا میشن حزب خدا. پیغمبر و پیروانش که میخوان اطاعت خدا رو بکنن، عبودیت الله رو داشته باشن، میشن حزب الله، جبهه خدا، جند خدا، لشکر خدا، دوستان خدا. اون طرفی ها میشن چی؟ حزب قابلی ها، شیطانی ها، جبهه ظلمت، جبهه کفر. از اول تاریخ این دو طایفه شکل میگیرن. انبیا میان پشت سر هم تا انسانها رو به مقام خودشون برسونن، و طاغوت ها میان مزاحمت برای انبیا و مؤمنین ایجاد میکنن، شیاطین میان مزاحمت ایجاد میکنن، یه عده‌ای که با خودشون سنخیت دارن، تنبلن، بی‌حوصله‌ان، مفخرن، بی فکرن، بی بصیرتن، صمم بکم هستن، اینا میرن جز همین اراذل اوباش و جز لشکریان شیطان میشن، حزب شیطان وارد میشن. اونایی که نمیخوان عبودیت داشته باشن، یه اوقعی که من حوصله کلاس رفتن ندارم، مثل الان بعضی میگن من حوصله مدرسه و درس و دانشگاه نداریم، خب یه جور دیگه بار میان. یه دنه شجاعت درس خوندن و امتحان دادن و رد شدن و قبول شدن و داره، میشه عالم. پس مبانی انسان شناسی بیانی گام دوم که میخوایم بگیم، دقیقا از کجا داریم شروع میکنیم؟ انسان برای چی آفریده شده؟ از روز اول خداوند تبارک و تعالی انسان برای این هدف آفریده و براش پیامبر و کتاب قرار داد. قبل از این که خلقش کنه، کتاب و پیغمبرش رو میآفرینه خداوند. قبل از این که بیافریندش، ببینید قرآن میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم، همه بلدید بگید الرحمنو چی؟ علم القرآن. بعدش چی؟ بعد خلق الانسان. اول تعلیم قرآن کرده به کی؟ به انسان‌های کامل که اسمشون در قرآن میگن چی؟ مسئله اعلا، عالی ترین نمونه از خدا هستن اینها، خلیفت الله هستند که همون محمد و آل محمد هستند علیهم السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینکه در کتاب کافی شریف ما این همه داریم که خداوند محمد و آل محمد و چند هزار سال قبل از اینکه آدمی آفریده بشه خلق کرد، در جامعه کبیره هم داریم، در جاهای دیگه هم داریم که قبل از این اصلا خلقتی کنه اینها آفریده شده بودن و در عرش الهی طواف میکردن، بعدها انسان ها آفریده شدن. برای همینه هیچ انسانی رو خدا معطل نمی آفرینه. وقتی هم میخواد سلسله انسان رو خلق کنه، اولیش رو پیغمبر قرار میده، آدم علیه السلام، اونم با اون عظمت. آدم خیلی در بین انبیا قدرتمند و با عظمته، از نظر تخصص و قدرت و عظمت کمتر پیغمبری به آدم میرسه. و علم آدم الاسماء کلها، خیلی عظمت داره حضرت آدم. اولین انسان رو پیامبر معصوم با اون قدرت، با اون تخصص میآفرینه که دیگه بعد از اون کسی بلا تکلیف نباشه. خداوند اول استاد و کتاب رو خلق کرده، تعلیم کتاب داده به اینها، بعد انسان ها خلق شدن. اینقدر تخصص مهمه. هیچ انسانی نباید معطل بمونه وقتی به دنیا میاد، باید امامش باشه حاضر که بعد به خدا نگه خودش من امام ندارم، پس کو متخصصی که قرار منو به بزرگی تو تربیت کنه؟ من بی نهایت طلبم، کی میخواد منو بی نهایت تربیت کنه؟ جواب داشته باشه خدا. لالا یکون للناس علی الله حجه، کسی بر خدا حجت نداشته باشه بگه خدا من بیکار بودم، من معطل بودم، من نمیدونم استاد نداشتم، معلم نداشتم، مربی نداشتم، امام نداشتم، خدا می من همه رو آفریدم قبل از آفرینش تو، تو چشمتو باز کردی عالم دیدی، روحانی دیدی، استاد دیدی، مسجد دیدی، حسینیه دیدی، مرجع تقلید دیدی، معطل نبودی اصلا، قرآن داشتی، کتاب داشتی، حدیث داشتی، معطل نبودی اصلا. اگه نرفتی خودت تنبلی کردی نرفتی، اگه نخواستی خودت نرفتی. خب این دو حزب در طول تاریخ با هم جنگ و رقابت داشتن، حزب خدا و حزب شیطان. در طول تاریخ انبیا آمدند، سلسله مبارک انبیا، طاغوت ها هم همینطور همزمان با اونها آمدند. همیشه بین این دو گروه جنگ بوده سر این که کدومشون میتونن برای تربیت مردم کل کره زمین به قدرت برسن. جنگ جنگ چی بوده؟ جنگ این بوده کی میتونه انسانها رو تربیت بکنه، کی میتونه رو انسانها بیشتر کار کنه. طاغوت ها یه جور کار کردن، انبیا هم یه جور کار کردن. خب این تا اینجا باشه که انشالله هفته بعد داستان رو ادامه بدیم، ببینیم که داستان انبیا چگونه بوده تا برسه به دوران ما، تا بفهمیم که اصلا الان توی این کشور، توی این انقلاب اسلامی، توی این عصر کجای تاریخ هستیم، ما کجای تاریخ انسانیت هستیم و چه مسئولیت و رسالتی به عهده داریم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.